باید برای ورزش به عنوان یه اولویت اول برنامه داشته باشه، نه اولویت آخر. در مجلس هم وقتی ما وارد شدیم، آقای دکتر حسین زایی میتونن شهادت بدن، اعتبار حوزه فرهنگی جز آخرین ردیف های اعتباری بود، ولی ما با حمایت همکاران در مجلس این آوردیم جز پنج اولویت اصلی بودجه، یعنی افزایش چشمگیری رو در حوزه فرهنگ به ویژه در بحث ورزش داشتیم.
بله آقای حسین زهی، نظر شما هم در این زمینه بشنویم، کاری که مجلس میتونه برای ورزش انجام بده.
خدمت شما عرض میکنم، این بنده اینجا شاهدن میدم که جناب دکتر فرایدین کسی بود از بعد تشکیل فراکسیون ایشون زحمات زیادی کشیدن، جلسات متعددی با رئیس فدراسیون ها مختلف گذاشتن، با وزیر ورزش گذاشتیم، با دستگاه اجرایی گذاشتیم. ما ضمن تایید صحبت ها جناب دکتر فرایدین، خیلی را عرض میکنم رئیس جمهوری که میخواه انتخاب بشه، ما هم اوائد همون چیزی که آقای فرایدین گفتم، منم میگم که واقعا ما خیلی از ورزشکارامون به حاشیه رفتیم. ما در بحث مدیریت ورزشی متاسفانه قصورهایی شده. من یه مثال خدمت شما بزنم، باشگاهی که در واقع الان هست چه خصوصی یا در واقع خصوصی یا دولتی، هیئت مدیره که انتخاب میشه هیچ کدوم متاسفانه ورزشکار نبودن و نیستن. کسی که میخواد رئیس هیئت وزیران بشه یا رئیس جمهور بشه باید یه قناعت ویژه در واقع به ورزشکاران داشته باشه. خب ما نصف جمعیتمون در واقع جوانان هستن، خب به خاطر که آقایون بهداشت میگن پیشگیری بهتر از درمان است، پس ما میتونیم در واقع تو ورزش هم هرچی سرمایه گذاری بکنیم هزینه نیست، در واقع یه چیزی که میتونیم صلاح و منفعت در واقع مردم هم لحاظ بکنیم. به نظر من کسی که میخواد رئیس جمهور بشه حتما در واقع ما باید اینو درک بکنه، در واقع خوب میدونیم الان کسایی که در بحث تبلیغات هستن احکام های مختلفی متاسفانه تعریف میشه، چون ما احزابی نداریم که احزاب در واقع بیان چینش بکنه رئیس جمهور رو انتخاب بکنه که پاسخگو باشه. پس قاعدتا الان رئیس جمهور آینده کسی که میخواد بشه در واقع پاسخگوی کسایی هست که در واقع به عنوان اسپانسر دور برش گرفت. پس نیازه که حتما ما یه رئیس جمهوری داشته باشیم. ما الان تو استانها راست شورای ورزش من فکر نکنم اصلا تشکیل شده باشه. بالاخره ما زمانی که مدیر بودیم در استانهای مختلف ندیدیم در واقع شورای ورزش، شاید حتی 4 سال 5 سال یک بارم اونو به خاطر تجلیل از قهرمانان اگه تشکیل میشد. خب این نیازه که در هیئت وزیران حتی شورای ورزش برگزار بشه، در قانون هم پیشبینی کردیم که در واقع ما فکر نکنم مجلس 11 در واقع بهترین قوانین در واقع در بحث ورزش تهیه کرده، واقعا میخواد یه رئیس جمهوری که در واقع اجرا بکنه. مجلس هم خب نظارت عالیش رفتن داره، ولی اجرایی شرطه که اونم در واقع با توسط شخص جمهور و وزیری که در واقع مشخص میشه باید انجام بده.
بله خیلی متشکر، ما یه رفت و برگشتی خواهیم داشت، مجددا در خدمت میهمانان گرامی برنامه خواهیم بود.
من توصیه اول و اهمم حضور در پای صندوق‌های رأی است. ممکنه بعضیا نخواهند از نظام جمهوری اسلامی حمایت بکنن، اما از کشورشون که میخوان حمایت کنن، اونا هم باید بیان پای صندوق رأی. اصل مطلب در مسئله انتخابات ایجاد حماسه سیاسی است، حضور حماسی مردم در پای صندوق هاست. اینی که ما عرض کردیم حماسه که دستوری نیست، بخشنامه ای که نیست، بخشنامه صادر میکنیم مردم حماسه ایجاد کنن، مگر میشه چنین؟ حماسه از دل میجوشه، حماسه با عقل هدایت میشه، حماسه با ایمان پشتیبانی میشه، حماسه از دل میجوشه، با عقل هدایت میشه، حماسه با ایمان پشتیبانی میشه. هر رأیی که شما به یکی از این نامزدهای محترم، به هر کدام از اینها شما رأی بدید، رأی اعتماد به نظام و سازوکار انتخابات. اون کسی که انتخاب خواهد شد که تقدیر الهی رو ما نمیدانیم، ما نمیدونیم کی رئیس جمهور خواهد شد، نمیدونیم خدای متعال دلها رو به کجا متوجه خواهد کرد.
زمینه ها فراهم میشود، افراد نقش ایفا میکنند، در اینها شکی نیست، اما این دست قدرت خداوند است که مالک دلهاست. قلب المرء بین اصبعی الرحمن،
قلب المرء بین اصبعی الرحمن. اون کسی که انتخاب خواهد شد تقدیر الهی رو ما نمیدانیم، اما میدانیم که حضور مردم در پای صندوق های رأی، این بلا شک به دنبال خود موفقیت های دیگری را دارد، به کشور مسئولیت میبخشد، عزت میبخشد، آبروی بین المللی میبخشد، دوستان شما رو خوشحال میکند، دشمنان شما رو ناکام و بدحال میکنه.
انتخابات مثل یک سیلی بیدار کننده و هوشیار کننده است به کسانی که در توهمات خودشون غوطه میخورند، خیال پردازی میکنند راجع به آینده نظام، راجع به اصل نظام، راجع به مردم، راجع به کشور، راجع به دشمن، همینطور توهماتی در ذهن دارن، تخیلاتی دارن، غرق در این توهمات هستن. انتخابات اینا رو خارج میکنه از این توهمات.
انتخابات مثل یک سیلی بیدار کننده و هوشیار کننده است.
دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه میدان انتخاب از رادیو ورزش در خدمتتون هستیم، در خدمت دو میهمان محترم جناب آقای محمد مهدی فروردین که نماینده این دورم نماینده مجلس هستن از فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین در استان فارس، و جناب آقای دکتر اسماعیل حسین زهی که دوره قبل نماینده مجلس بودن و این دوره نیستن. هر دو عزیز رو باشون صحبت کردیم درباره مسائل مختلف و حالا در خصوص موارد دیگری که دولت آینده میتواند کمک بکنه که ورزش کشور بهتر بشود باشون صحبت میکنیم. جناب آقای فروردین، یکی از نکات مهم که حالا این روز هم خیلی مطرحه، به نظر میاد دولت آینده خیلی باید روش جدیت داشته باشه، مبارزه با فساد هست. اون چیزی که به هر حال مورد تاکید مقام معظم رهبری هم توی ملاقاتی که با ورزشکاران داشتن همین چند وقت پیش تأکید داشتن، ایشون هم چه راهکاری رو شما پیشنهاد میدید که دولت آینده بتونه در زمینه فساد، حالا نه فقط در فوتبال، در خیلی از بخشای دیگر هم ممکنه وجود داشته باشه که خیلی رسانه‌ای نشده، تو این زمینه دولت آینده چه وظیفه‌ای داره، مجلس چه کمکی میتونه بهشون بکنه؟
من معتقدم یادی کنیم از رئیس جمهور شهید که قبل از اینکه به عنوان رئیس جمهور رأی مردم رو اسب کنن، من یه صحبتی کردم که فردی که میاد برای کرسی ریاست جمهوری، اگر امروز از آقای رئیسی ما داریم حمایت میکنیم، در اون تاریخ حمایت میکردیم، معتقد بودم که ایشون میاد به این کرسی ریاست جمهوری اعتبار بده و بر همین باور هنوزم هستم. خیلی از مدیران ورزشی که فساد دامنشون رو میگیره، متاسفانه افرادی هستن که میخوان بیان از این کرسی‌های مدیریتی، از صندلی‌های مدیریتی اعتبار بگیرن.
بله.
و همین میشه که این فاجعه ها رخ میده. ما قدر چهره‌های تاثیرگذار ورزشیمون، نخبه‌های ورزشیمون در هر رشته‌ای رو که بخوایم اسم ببریم، وقتی ندونیم رهاشون کنیم، اونا هستن که میتونن به این صندلی های مدیریتی در رشته های خودشون اعتبار بدن. اونا رو کنار بزنیم، کسایی میان که هیچ اعتباری در گذشته نداشتن خودشون و میان از این صندلی اعتبار بگیرن و در این صندلی هم چون ظرفیت و وزنشون با این صندلی همخوانی نداره، بعضن وسوسه هایی که پیشنهادهای وسوسه انگیزی که در حوزه فساد بهشون میشه چراغ سبزشون میدن و این اتفاقات رخ میده. من معتقدم افرادی که سوابقشون، گذشتهشون ثابت شده هست رو باید به عنوان مدیران ورزشی به کارگیری کنیم تا دچار این خسارت هایی که امروز ما باهاش مواجه هستیم نشیم و نیاز به یک جراحی داریم. ما در دولت آقای رئیسی جراحی رو شروع کرده بود آقای رئیسی در سطح مدیریتی، ولی در حوزه ورزش هم من معتقدم که یک جراحی اساسی نیاز هست. هرچند مبارزه با فساد در هر بخشی یه تکلیف هست بر عهده همه ما هست، ولی در حوزه ورزش معتقدم باید کار رو به دست کاردان سپرد که بتونه این
بله.
عملیات انتحاری رو انجام بده.
بله، بسیار عالی. جناب آقای حسین زهی، یکی از نکاتی که دولت‌های مختلف در زمینه ورزش مرتب باش دست به گریبانن هنوز هم به عنوان یک در واقع شاید موزل باقی مونده. خیلی هم تلاش شد حالا تو دولت شهید رئیسی و دولت‌های قبل هم همینطور. این طرح‌های نیمه تمام ورزشی است که حالا گفته میشه بیش از 5000 طرح نیمه تمام داریم، تعدادشون سال‌هاست ازش گذشته، اصلا داره تقریبا به مخروبه دوباره تبدیل میشه. چه باید کرد آقای حسین زهی برای اینکه این طرح‌های نیمه تمام هر چه سریع‌تر اتمام برسه و طرح در واقع دیگری رو به اجرا نکنن تا این طرح‌های نیمه تمام به پایان برسه، ضمن اینکه خب به هر حال نیاز به بودجه هم داره، مجلس هم تو این زمینه میتونه کمک بکنه؟
اول خدمت شما عرض میکنم در مجلس خب ما برای اولین بار از ارزش افزوده مبلغ در واقع درصد اختصاص دادیم برای پروژه های عمرانی که نیازه که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی یک عنایت ویژه در بحث نظارت داشته باشه.
بله،
شاید برای اولین بار این اتفاق خوب اتفاق افتاد که از ارزش افزوده درصدی در واقع برای پروژه های نیمه تمام. ما پروژه های نیمه تمام بحث ورزشی زیاد داریم، حیرتش در سنوات گذشته به عناوین مختلف می اومده کلنگی می زده 5% 10% پروژه اگه پیشرفت داشت خاطبه پیمان می داده. ما پروژه که در واقع متاسفانه شاید بعضی هست زمانبر شده نزدیک به 20 سال و 25 سال هم هست، ما تو استان خودمونم در واقع این پروژه رو داریم.
بله.
همین سالانه که در واقع تعدیل تعلق میگیره بیشتر از اون چیزی که در واقع لحاظ میشه که دیونی که پیمانکارا طلب دارن.
درست.
و ما تورم در کشور و متاسفانه روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و بلتر در قرار داده که منعقد میشه، اینا لحاظ میشه، پروژه که با آب علاوه به ریال تموم بشه در واقع آزر بداره ده در واقع تموم نخواهد شد.
بله.
این نیازه که در واقع خود ما همینه میگه که مرکزی که میخواد رسوم کنداره انشالله ریاست جمهوری رو به عهده بگیره اولی کاری که میکنه در واقع پروژه های ورزشی که نیازمند هر شهر و روستایی در واقع هست کار انجام بشه، چون ما خیلی از پروژه هایمون به صورت نیمه تمام هست. خب سازمان برنامه بودجه ما چیزی که دولت پیشنهاد میده مجلس مصوبه میکنه، خب برای اولین بار ساختار بودجه تغییر کرد.
بله.
اون زمان جدولات شاید مثلا به صحنه آورده نمیشد، خوشبختانه برای اولین بار اول جداول وارد صحنه میشه که مجلس هم در واقع رأی بده مشخص میشه پس پروژه، ولی واقعا پروژه که اهمیت دار هست باید در واقع دولت اونا رو پیشنهاد بده و مباردی که در واقع براشون پیشبینی باید بکنه. از طرفی خب نیازه که رئیس جمهور که انشالله انتخاب میشه تو بحث در واقع درصدایی که تخصیص اعتبار میده، چون خیلی از پروژه ها هست سالانه شاید 20-25% بیشتر تخصیص داده نمیشه، اونم در واقع اوراق بهادار بهشون میده مال 3-4 سال آینده و هیچ پیمانکاری در واقع به نوعی تورم نمیداشت که خوب بود، ولی چون تورمزای ما اینا در واقع با ناتلازی بودجه هم مواجهیم، حتما در واقع دولت رئیس جمهوری که انتخاب میشه تیم اقتصادی باید انتخاب بکنه که در واقع بتونه نه تنها پروژه ورزشی ما پروژه دیگر هم که داریم در همه پروژه فرهنگی خصوصا در راست پروژه فرهنگی هم در واقع دولت باید یک عنایت ویژه داشته باشه. اما تو که برادر بزرگوارم حقان و نصافان هم به مردم عزیز که ایشون انتخاب کردم و تبریک بودن که ایشون هم در واقع پیگیری ها تو بحث فرهنگی هم بودن و بر ورزشی فرهنگی هم بود که انشالله ما امیدواریم که دولتی که در غنیا در آینده و شخص رئیس جمهور در بحث پروژه عنایت ویژه‌ای داشته باشه در بحث تخصیص اعتبارات که نه متأسفانه در بقیه در واقع اعتبارات 70-80% پیش میده بشه ولی برای پروژه عمرانی ورزشی مثلا 10-15%. پس قاعدتا این پروژه که در شهرها هست خب جزو پروژه ابر پروژه هست و حتی پروژه سالن ازالفاریه با شما میگه ابر پروژه، چون مردم بیشترین استفاده رو میبره، شاید یعنی یه دستگاه اجرایی یک سالون بسازه فقط کارمندان خودش رو استفاده بکنن، ولی واقعا اگه وزارت ورزش و جوانان این کار رو بکنه عامه یعنی همه استفاده میکنن، پس باید دولت در واقع در بعض پروژه عمرانی که خیلی سخت گیری های متاسفانه میشه حتی بعضی از ماده 23 هم ندارم ولی اومده شروع کردن در بحث اعتبارات و چالش مواجه هستند. انشاءالله رئیس جمهوری که انتخاب میشه علاوه بر این که در بحث مدیریت ورزشی و فساد ورزشی برخورد میکنه، در بحث پروژه عمرانی انشاءالله مد نظرش باشه که جزء پروژه‌ای هست که جوانان و مردم بیشتر استفاده میکنه.
امیدواریم که جزء اولویت ها قرار بدن. واقعا این پروژه های نیمه تمام یه موزلی شده برای ورزش. جناب فروردین، یکی دیگر از مشکلات ورزش ما که شاید دولت آینده باسم باید روی این هم اهتمام بیشتری بورزد، این بحث خصوصی سازی در ورزش هست که حالا در واقع نص سریع قانون اساسی ما هم هست، اما توی ورزش ما کمتر تو این زمینه موفق بودیم و بخش خصوصی میخواد وارد ورزش هم بشود با قوانین دست و پاگیر و در واقع اداری مواجه میشه و خیلی هاشون رها میکنن و اصلا منصرف میشن از این مسئله. تو این زمینه نظر شما چیست؟ دولت باید چه کاری انجام بده؟ مجلس چه کمکی میتونه بکنه؟
من در این موردم معتقدم که تمام حوزه ها اگر گرهی ایجاد میشه به خاطر که ما قانون رو اجرا نمیکنیم. ما قانون داریم در حوزه خصوصی سازی، بازم فردی رو میخواد که شهامت اجرای قانون رو داشته باشه برای بحث ریاست جمهوری. در حوزه قانونگذاری ما خلأ داریم، نه که نداریم، ولی به اندازه کافی هم قانون هست. مجری قانون باید این اراده رو داشته باشه برای اجرای قانون. خب همونطور که شما مستحضرید، این دولت شهید رئیسی یکی از بزرگترین دغدغه های جامعه ورزش که حالا به هر حال به لحاظ اون جامعه هدفی که داشت بحث فوتبال در حوزه باشگاه پرسپولیس و استقلال، این اقدام صورت گرفت و امیدوارم که تداوم داشته باشه این اتفاق، نهایتاً تا 100% عملیاتی بشه و ما امروز اگر هر کاری رو به مردم بسپاریم ضرر نمی کنیم.
بله.
مطمئنن با توجه به هم شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم هستش یا شعارهای مردمی سازی، اینا هست که میتونه موضوعاتی رو که تا امروز متاسفانه خروجی نداشته رو، به خاطر که ما مردم رو از اون موضوعات جدا کردیم، فاصله گرفتن مردم. در حوزه خصوصی‌سازی هم یکی از مهمترین مؤلفه ها مردم هستن که معتقدم اگر کار به مردم سپرده بشه قطعا خروجی خواهد داشت.
بله درسته، امیدواریم تو این زمینه هم اهتمام بیشتری دولت آینده داشته باشه. جناب حسین زهی، یک مورد دیگری که من میخوام از شما سوال بکنم راجع به این عدالت محوری در ورزش است. خب خیلی تو این سالهای اخیر خیلی از ورزشکارا، خیلی از رؤسای فدراسیونها، خیلی از در واقع مربیان، حتی طرفداران ورزش معتقدن که این عدالت بین رشته های مختلف ورزشی رعایت نمیشه. خیلی از توجه ها، خیلی از بودجه ها به سمت یک رشته ورزشی میره و سایر رشته ها به خصوص اونایی که حالا کمتر در واقع توجه میشه بهشون، مثلا مثل ورزش ناشنوایان، ورزش جانبازان و توانیابان یا ورزش بیماری های خاص یا حالا رشته های دیگر، اونها خیلی گلایه دارن راجع به این مسئله. طرف میره ورزشکار مدال المپیک میگیره اما اون توجهی که باید بشه بهش نمیشه، اون پاداشی که باید بهش حقش هست شاید بهش داده نمیشه، اما ما میرویم سراغ یه رشته‌ای که شاید افتخار بین المللی کمی تو این سالها داشته اما پاداش‌های در واقع فراوانی به اون رشته تعلق میگیره. برای ایجاد این عدالت در ورزش به نظر شما چه باید کرد؟ دولت بعد چه وظیفه‌ای به عهده داره؟
البته خدمت فرض کنم ولی این بی‌عدالتی و تبعیضات قبلا بوده، ولی در دولت رئیس جمهور شهیدمون رئیسی برای اولین بار در بحث پاداشا این اومد در واقع اکسان شد، هم در بحث کسایی که در المپیک مدال می‌آورده یا در پارا المپیک مختص عزیزانمون در واقع معلولون و جانبازان عزیز بود. خب اینو باید به فعال نیک بگیریم. اینا هم الان شدن در واقع به نیک فدراسیون. واقعا این بی‌عدالتی هیچ فرقی نمی‌کنه. وقتی که ما داریم المپیک برگزار می‌کنیم، بلا فاصله بعد از یک هفته یا دو هفته بعد پارا المپیک با همون شکل و شمار در برگزار میشه. باز نباید این تبعیض بشه در واقع کسایی که مدال آوردن. چه عزیزانمون در المپیک یا در مسابقات جهانی فرق نمیکنه. باید ما در وضع رشته ها، خب بالاخره رشته هایی که هست شناخته شده مورد قبول در واقع کشورهای مختلف هست، از ما نباید در واقع یک بین اینا فرق بذاریم، بین فدراسیون های مختلف در واقع چه اونه که در واقع مدال آور هست اونه که مدال آور نیستم. بالاخره جامعه ما نیاز به ارزش داره، چه والیبال باشه، بسکت باشه، فرق نمی کنه، هر رشته باشه، چه تو بحث جامعازن باشه یه تربت مقاقی رشته، نیاز به این هست که در واقع این عدالت حتما برگزار بشه. بلاخره جامعازن عزیز من معلیدونی که خوب از طرف خداوند متعال این نقص را دارن، نباید ما تبعیض قائل بشیم، حتما باید انگیزه بشه بین همه عزیزانمون که عدالت برقراره. ما امیدواریم که شلاماتون که دولت رئیسی اومد در واقع در بحث پاداش ها یکسان در واقع لحاظ شد، دغدغه جامعه ورزشیمون بود که چرا تبعیض قائل میشین، این تبعیض برطرف شد. امیدوارم که جمهور آینده اینو به جد پیگیری بکنه، مابقی رشتان که در واقع بدونید اگه چنانچه بیعدالتی هست حتما در واقع عدالت رعایت بشه و از طرف ما بالاخره همه رشتهایی که ما عضویت رو قبول کردیم در جامعه جهانی باید نیاز به این هست که یکسان در واقع با این رشته ها برخورد بشه. الان اونا که در واقع خوب میرن در بحث المپیک میبینه وقتی که همه رشته ها که نمیتونه در المپیک بره مسابقات برگزار میشه، حد نصاب برگزار میشه در وضع رشته های انفرادی، کسایی که عضویت مثل تنیس که دیروز آلمان در واقع تونست به المپیک راه بیابه، ما این انتظار داریم که در واقع چلا کسایی که به المپیک یا به بازی های جهانی راه میابن و ما باقی بازی های آسیایی هست، قاره‌ای هست، در واقع جام ملت هست، خبر در واقع به صورت یک نواخت لحاظ بشیم. قاعدتا آیین نامش توسط هیئت وزیران قطعا تهیه میشه به تصویب مجلس برسه که انشاءالله این بی‌عدالتی هم برطرف بشه
انشاءالله. جناب فروردین، خدمت شما عرض کنم شما چند سال است در مجلس هستید، وزرای گوناگونی اومدن برنامه آوردن، حالا رأی اعتماد گرفتن یا نگرفتن، من بیشتر بحثم رو وزیر ورزش هست. شما به عنوان نماینده مجلس که تو دستی هم بر ورزش دارید فراوون، توصیه‌تون به وزیر ورزش آینده، حالا هر کسی که انتخاب بشه از طرف رئیس جمهور، چی هست؟ چه برنامه‌ای رو به نظر شما باید ارائه بکنه به مجلس که نمایندگان محترم مجلس خیلی راحت بپذیرن و رأی اعتماد بدن به او؟
من بازم تاکید میکنم فصل الخطاب قانون هستش. ما در ورزش قانون در این دولت در این مجلس وضع شد.
بله.
وزیری که پایبند باشه به این اجرای قانون قطعا برنامهش رو بر اساس قانون اهداف و اختیارات وزارت ورزش تنظیم میکنه، چون آمایش سرزمینی در حوزه ورزش در این قانون دیده شده، در بحث توجه اکید به نیروی انسانی دیده شده، بحث استعدادیابی دیده شده، بحث ورزش دانش آموزی و دانشگاهی دیده شده. معتقدم اون سه اولویتی هم که عرض کردم خدمت شما، یک بحث برنامه برای مدیریت ورزش کشور و سرمایه های انسانی حوزه ورزش داشته باشه، در دیپلماسی ورزش برنامه داشته باشه و در نهایت فساد ستیزی در وجودش نهادینه شده باشه، یا همچین فردی میتونه برای ورزش کشور مفید باشه در بحث وزیر ورزش.
بله. و خدمت شما عرض کنم جناب حسین زهی، این بحث دیپلماسی که آقای فروردین هم بهش اشاره کردم و روزهای گذشتم از میهمانان دیگری که هم روی خط بودن پرسیدیم، خیلی بحث مهمی است. این بحث دیپلماسی ورزشی، دیپلماسی قوی داشتن در صحنه بین المللی، افراد موجه داشتن و رفتن در دل فدراسیون های جهانی، کمیته بین المللی المپیک، کنفدراسیون های آسیایی، ما افراد صاحب در واقع نفوذ، صاحب منصب داشته باشیم اونجا، کسانی که اون رشته ها رو کامل بشناسن، ورزش دنیا رو بشناسن، زبان بدانند و بتونن از منافع کشور به موقعش دفاع بکنن. در این زمینه فکر میکنید دولت آینده چه راهکاری رو باید در پیش بگیره؟
یکی از نقاط ضعف ما متاسفانه این بحث دیپلماسی ورزشی بود. مخیلی از کشورهای خلیج فارس نگاه بکنه با جمعیت شاید کمتر از یک استان، ولی در بحث رشته‌ای که اینا تو جهانی در واقع تصرف کردن یا به نوعی عضویت گرفتن، بحث دیپلماسی روابط و زبان بود. ما کسایی که در واقع تو بحث ورزش بودن در بحث فدراسیون ها، اون بحثی که جناب دکتر فرازین گفتم متاسفانه مدیریت رعایت نمیشد، میادم بحث افراد سیاسی رو انتخاب میکردیم، اینا از نوعی ورزش اونجا نمیدونستن در واقع دفاع بکنن، مثلا رشته ای نداشتن، ولی افراد خیلی محدودی که از ما در واقع تونستن در آسیایی جهانی در واقع تو بحث مجامعشون ورود پیدا میکرد، متاسفانه فوجزنی کردیم از داخل، اونا رو نتونستیم، شاید انگشت شمار بود، انگشتان یه دستم نمیرسید، اصلا واسه داورزنی رو بگم یه برگر ماسال بزنم. متاسفانه ما باید کسایی که فدراسیون ها رو در واقع بیان رگیری میشه و رئیس فدراسیون میشه بتونه در وسط مجامع خودشون عضویت داشته باشه که بتونه از حق و حقوقمون دفاع بکنه. خیلی از کشورها سرپ و سیاقشون نیست در واقع در وضع رشته، ولی میبینیم مثلا رئیس در واقع اون فدراسیون جهانی رو در واقع به نوعی عضویت گرفته یا رئیس شده و ما نمیتونیم از حق خودمون دفاع بکنیم. خیلی تارا حق ورزشکاران ما در واقع به خاطر این در واقع ضایع شده که خیلی الان نمونهش من همین چند مدت پیش دیدیم، کشتیگیرمون 2 ثانیه مونده بود، توجهی در واقع اون مدیریم که اونجا بود که در واقع نتونست در واقع کاری بکنه که یا چیشون را یافت به المپیک، ولی خوب از مدال که در واقع قهرمانی بود اگر افتاد. این نیازه که دیپلماسیمون قوی بشه، ما خیلی در واقع در بحث دیپلماسی در واقع ضعیفیم، یکی ضعیفمون برمیگرده در بحث زبانمونه، بحث از اون رشته که سر رشته نداری متاسفانه تصرفش هم کردیم، ولی نمیتونیم اونجا بریم در واقع برای خودمون آرای جمع بکنیم، بتونیم عضویت اونجا به نوعی به جزء هیئت رئیسه باشیم.
خیلی متشکرم، ما زمانمون تمام هست. نکات بسیار خوبی از سوی دو عزیزی که روی خط برنامه بودند مطرح شد، جناب آقای محمد مهدی فروردین نماینده کنونی مجلس و جناب آقای اسماعیل حسین زهی نماینده پیشین مجلس. از هر دوی شما عزیزان تشکر میکنم و براتون آرزوی سلامتی دارم.
خیلی ممنونم استاد
والیزاده،
من از شما خدافظی میکنم، از
همکار خوبم
خدافظی
میکنم. ممنونم آقای حسین زهی، از شما
تشکر. متشکرم آقای والیزاده، واضح موفقیت دارم برای دکتر.
سلامت باشید. خیلی ممنونم، خدا نگهدار. خب شنوندگان محترم، امروز هم فکر میکنم مباحث خوبی با دو نماینده کنونی و پیشین مجلس، هم آقای فروردین هم آقای حسین زهی مطرح شد که انشالله مورد توجه هم قرار گرفته باشه. زمانمون رو به پایان هست، ما فردا هم انشالله همین هلوهش حدود 12 و 10 دقیقه خدمتون خواهیم بود. به اتفاق همه همکارانم با شما عزیزان خداحافظی میکنم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
ایران من ای گلشن و باغ و چمن من، بی‌نام بلند تا تو نبالد سخن من، پرسند گرامی تر و خوشتر ز وطن چیست، گویم وطن من.